أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. در مطالب چهارگانه‌ای که مرحوم آخوند در جهت سابقه در دلالت الامر علی المره و تکرار مطرح فرمودن، در مطلب اول فرموده بودن که حق اینه که صیغه امر دلالتی ندارد بر این که مأمورون به مره واحده باید انجام بشه یا مکررن، دلالتی بر مره یا تکرار هیچ کدوم نداره، بلکه اون چی که از صیغه امر استفاده میشه فقط طلب ایجاد طبیعت مأمورون به هست، مره تکرار در او اخذ نشده. بله، از باب این که مطلوب ایجاد طبیعت هست و طبیعت توجد به وجود فرد ما، یک بار یک وجود از طبیعت را که مکلف در خارج اتیان بکنه در مقام امتثال کافی هست، چون مأمورون به که وجود طبیعت هست حاصل شده. در مطلب دوم که مربوط به این هست که آیا نزاع در مسئله در دلالت امر علی المره و تکرار اختصاص داره به ناحیه هیئت امر، هیئت افعال، یا اینکه نزاع هم در معنای هیئت جاری هست و هم نسبت به معنای ماده متعلق طلب جاری هست. در این قسمت مرحوم آخوند فرمودن که مورد نزاع و محل نزاع فقط مفاد هیئت نیست، همونطور که در مفاد هیئت نزاع جریان داره، در مفاد ماده هم نزاع جریان داره. یعنی ممکن است کسی قائل به دلالت امر علی المره بشود به خاطر دلالت ماده متعلق طلب که هیئت امر روی اون رفته. بله، مختار مرحوم آخوند در این مطلب ثانی اینه، این مطلب را در مقابل صاحب فصول فرمودن که صاحب به نظر صاحب فصول محل نزاع، مورد نزاع منحصر در مفاد هیئت هست، مفاد ماده مورد نظر نیست. صاحب فصول بعد از این در بله این مسئله فرمودن حق اینه که هیئت هم دلالت ندارد لا علی المره ولا علی التکرار، نقل قول هم کرده که وفاقا لجماعت من المحققین، بعضی قائل به تکرار شدن، بعضی قائل به مره شدن. بعد از اون فرمودن که در فصول هست که انما حررنا النزاع فی الهیئه، ما نزاع را در مورد هیئت فقط مطرح کردیم. اول کلام گفتیم الحق ان هیئت الامر لا دلالت له، از همون اول مورد نزاع را اختصاص دادیم به هیئت. چرا مورد نزاع را اختصاص به هیئت دادیم؟ چند وجه ذکر می‌فرماید. یه وجه اولش اینه که چون جماعتی اینجوری اصلا مسئله رو ترک کردن، ما طبعا جماعت اینجور گفتیم. بله، یکی از وجوهی که صاحب فصول ذکر کرده برای اینکه نزاع اختصاص دارد به مفاد هیئت و شامل مفاد ماده نمیشه، یکی از وجوه اینه که صاحب فصول فرمودن که بله سکاکی ادعای اجماع و اتفاق علمای ادب کرده است بر این که مصدر اگر مجرد از لام و تنوین باشد، مفاد مصدر فقط ماهیت و طبیعت هست. در معنای مصدر دلالت بر مره و تکرار وجود نداره. خب این که بالاتفاق در معنای مصدر دلالتی بر مره و تکرار وجود نداره، این نشون میده که در محل بحث که صیغه امر یا دلالت بر ماده میکنه یا دلالت بر مره میکنه یا تکرار، اون قسمت مفاد ماده از محل بحث خارجه، چون در مفاد ماده غیر از دلالت بر طبیعت چیزی دیگه‌ای وجود نداره. این که حرف صاف اصول اینه، وجه اختصاص نصاب به مفاد هیئت، یکی از وجود در نظر صاف اصول اینه که فرمودن وقتی علمای ادب اتفاق دارن بر این که مصدر مجرد از لام و تنوین مفادش فقط ماهیت و طبیعت هست، دلالت بر ماده نداره، این نشون میده که دلالت بر مره نداره، این نشون میده که ماده مورد طلب او اصلا جای نزاع نداره که بحث بکنیم دلالت بر مره میکنه یا تکرار. این اتفاق و علمای ادب نشون میده که ماده که همون مصدر هست از محل نزاع خارجه. کسی در قسمت ماده ادعا نداره که این دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکنه یا دلالت نداره، از محل نزاع خارج هست. این حرف بله صاف اصوله. استشهاد صاف اصول به اتفاق علمای ادب برای اینکه ماده از محل نزاع خارج هست. این حرف صاف اصول فرمودن لأنه لا کلام فی ان الماده و هی المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا تدل الا علی الماهیه من حیث هی علی ما حک السکاکی و فاقهم علی و خص نزاهم فی ان اسم الجنس هل یدل علی الجنس من حیث هو او علی الفرد منتشر. این اتفاق سکاکی، اتفاق علمای ادب که سکاکی اون رو نقل کرده، اقتضا دارد و شهادت میدهد که ماده از محل نزاع خارجه. مرحوم آخون فرمودن که اینطور نیست، این استشهاد صاف اصول به اتفاق علمای ادب برای خارج کردن ماده از محل نزاع، این استشهاد صحیح نیست. فرمودن اتفاق علمای ادب بر اینکه مصدر لا یدل الا علی الماهیه، این موجب نمیشه که نزاع را ما در هیئت منحصر بکنیم و ماده را از مولد نزاع خارج بکنیم. این دلالت بر این ندارد. چرا دلالت بر این نداره؟ فرموده به خاطر اینکه اونچه که مورد اتفاق علمای ادب هست معنای مصدره که درش فقط طبیعت و ماهیت دیده میشه، چیزی غیر از اون دیده نمیشه، ولی محل بحث اینه که آیا ماده مورد طلب اون چرا که در معنای مصدر گفته شده ربطی به ماده متعلق طلب نداره، چون مصدر که ماده متعلق طلب نیست. روی حساب اتفاق در این که در ناحیه مصدر در معنای مصدر مره وجود نداره، غیر از طبیعت چیزی وجود نداره، موجب نمیشه که در ناحیه ماده هم همه اتفاق داشته باشن که مره او تکرار بله اونجا هم وجود نداره، ارتباط ندارد اون مورد اتفاق علمای ادب با اون چه که در محل بحث شبهه او هست که ماده دلالت بکنه بر این که طلب در دلالت بر مره بکنه، با اون ارتباط نداره. چرا ارتباط نداره؟ وجه ادب ارتباط اینه که مصدر که ماده مشتقات نیست، مصدر خودش یک صیغه ای هست که بله وضع مشتمل بر هیئت و خودش مشتمل بر هیئت و ماده هست یه صیغه خاصی هست در مقابل مشتقات دیگر، در عرض مشتقات دیگر. و وقتی مصدر خودش یک صیغه خاصه باشه در مقابل مشتقات دیگر، طبعا مصدر ماده مشتقات دیگه حساب نمیشه. وقتی ماده مشتقات دیگه حساب نشه، اتفاق بر این که در مصدر دلالت بر مر وجود نداره، دلالت بر مر وجود نداره، این اتفاق ربطی نداره به این که در ماده متعلق طلب هم دلالت بر مره وجود نداشته باشه، چون مصدر که اصل در مشتقات نیست، مصدر که ماده مشتقات، ماده جاری در همه مشتقات نیست. روی حساب استشهاد صاف اصول به اتفاق علمای ادب برای خارج کردن ماده متعلق طلب از محل نزاع، این استشهاد لیسه فی محل، تعبیر مرحوم آخون اینه که این استشهاد صاف اصول غفلتون و زهولون انکون المستر کذالک لا یوجب الاتفاق علا ان ماده تصیغه لا تدل الا الا علی الماهیه، چون مستر ماده برای مشتقات نیست. و اما اینکه چرا مستر ماده برای مشتقات نیست، یک دلیل هم مرحوم آخون اینجا ذکر میکنه، شاهد این که و دلیل بر این که مصدر ماده مشتقات نیست و اون بله یعنی اون امری که مشترک بین همه مشتقات هست، او را به عنوان مصدر نمیتوانیم تعیین بکنیم. فرموده شاهدش اینه که ما در باب مشتق گفتیم که مصدر با سایر مشتقات، مصدر با مشتقات در معنا تباین دارند، مباین با همدیگه هستند. معنای مصدر معنایی هست که ابا دارد از حمل بر ذات، ولی معنای مشتق مثل ضارب، مضروب، اینها معنایی هستند که قابل حمل بر ذات هستند، قابل حمل بر ذات هستند. وقتی مصدر از جهت معنا سنخ معنایی بود که قابل حمل بر ذات نیست، ابای از حمل بر ذات دارد، ولی مشتقات سنخ معنای در اونها به نحوی هست که ابای از حمل بر ذات ندارد بلکه حمل بر ذات می شود، محمول بر ذات می شود، با این فرق اینجوری ما چطور می توانیم مصدر را ماده مشتقات قرار بدیم؟ معنای اینکه مصدر ماده مشتقاته، یعنی اون حیثیت معنایی که در مصدر هست در مشتقات هم حفظ شده، ولی اینکه مباینت و بینونت بین معنای مصدر و مشتقات اقتضا میکنه که مصدر بله با عنوان وجه مشترک در مشتقات قرار نگرفته. فرمودن که در استدلال و دلیل بر این که مصدر ماده مشتقات نیست، فرمودن کیفه، چجور میتوان ما مصدر را ماده مشتقات قرار بدیم؟ وقد عرفت فی باب المشتق مباینت المصدر و سایر مشتقات به حسب المعنا، با این در بحث مشتق ما بیان کردیم که معنای مصدر با مشتقات مباینت داره. مباینتش هم قبلا مرحوم آخون در بحث مشتق اینجور توضیح داده، به این که در یکی ابای از حمل هست ولی در دیگری عدم ابای از حمل و قابلیت حمل بر ذات هست. فکیفه وقتی معنای مشتق مصدر با مشتق مباین بود، فکیفه به معناه و یکون مادتن لها، پس با وجود این مباینت چطور میتوان کسی قائل شد که مصدر ماده مشتقاته، یعنی اون وجه مشترک همه مشتقات همین معنای مصدریت، این قابل التزام نیست. و وقتی اینطور شد که مصدر ماده مشتقات نبود با این دلیلی که در بحث مشتق بیان شد، وقتی مصدر ماده ساریه فی المشتقات نبود، استشهاد صاف اصول به اتفاق علمای ادب از بین میره، به خاطر اینکه اون اتفاق علمای ادب مال معنای مصدره. اون چه مورد بحث ممکنه واقع بشه در مبحث صامل کفایه ماده مشتقاته، اتفاق در اونجا چه ربطی به ماده مشتقات داره. وقتی ارتباط نداشت، مستلزم اتفاق در ماده مشتقات نبود، نتیجه این میشه که مرحوم آخوند فرمود بنابر این که ارتباطی بین اون اتفاق و این نباشه و محل بحث نباشه، نتیجه این میشه که در محل بحث ممکنه کسی قائل به دلالت بر مره در قسمت ماده بشود. ممکنه کسی قائل به دلالت در ناحیه هیئت بشه، ممکنه قائل به دلالت در ناحیه ماده هم بشه. اینطور نیست که ماده و مفاد ماده، مدلول ماده از محل نزاع خارج باشه. فعلیه، یعنی وقتی اون مورد اتفاق علمای ادب بی ارتباط با بحث ما نحنوفی شد، وقتی بی ارتباط شد، فعلیه بنابراین یمکن دعوا اعتبار المرت او تکرار فی مادتی، ولو در مصدر دلالت بر مره نیست، ولی در ماده متعلق طلب ممکنه کسی ادعا بکنه که دلالت هست. یعنی ماده متعلق طلب هم داخل در محل نزاع می شود. این دو نیست که خارج از محل نزاع بشه. خب این تا اینجا استشهاد صاف اصول از بین رفت و نتیجه این شد که میتوان نزاع در دلالت مر و تکرار را هم در ناحیه هیئت مطرح کرد، هم در ناحیه ماده. دلیل بر اینکه استشهاد صاف اصول صحیح نیست، دلیل این بود که مصدر ماده مشتقات نیست، مصدر خودش یک صیغه جدا مستقلی در عرض مشتقات دیگه هست که این صیغه خودش در هر موردی هم هیئت دارد هم ماده دارد. دلیل از یعنی وجه بطلان استشهاد صاف اصول اینه، چون در برای رد استشهاد صاف اصول مرحوم آخوند از این مقدمه استفاده کرد که مصدر ماده مشتقات نیست بلکه یک صیغه خاصه در عرض مشتقات هست، مستشکل برمیگرده اینجا به مرحوم آخوند اشکال میکنه، میگه که حاصل اشکال اینه که شما چطور انکار میکنید که مصدر ماده برای مشتقات باشه و حال آنکه اشتهره در علوم ادبیه اشتهره که مصدر اصلن فی الکلام. این که مصدر اصلن فی الکلام، این که اشتهار در علوم ادبیه مشهور در علوم ادبیه، این که مصدر اصل در کلامه. خب این که مصدر اصل در کلامه معناش همینه که مصدر ماده مشتقات دیگه، معنای مصدری در همه مشتقات جاری هست، اصل و ریشه همه مشتقات مصدر که در هر مشتقی اون ماده مشترک وجود داره که مصدر هست، یه هیئتی هم روش اومده اضافه شده. اینکه اشتهر در علوم ادبیه که مصدر اصل در کلامه، این معناش اینه که مصدر ماده مشتقاته. ولی اگر مصدر ماده مشتقات نباشه، پس این عبارت معناش چیه؟ اینکه شما انکار کردید مصدر ماده مشتقات باشه و بر همون اساس استشهاد صاف اصول رو خراب کردید، پس معنای اصل بودن مصدر در کلام یعنی برای مشتقات معناش چیه؟ معنای دیگه نمیتونه داشته باشه. مرحوم آخوند در جواب این اشکال دو تا جواب میده. جواب اول اینه که اولا این که گفتید اشتهره که مصدر اصل در کلام هست، این مسلم نیست، مورد قبول، مورد تسالم و توافق همه علمای ادب نیست، خود این محل خلافه، محل نزاع هست. بعضی از علمای ادب گفتن اونی که اصل در کلامه یعنی اصل مشتقات فعله، ظاهرا مقصود فعل ماضی باشه. کوفیین مثلا به اونا نسبت داده شده که فعل اصل در کلامه. این دور نیست که همه قائل به این بشن که مصدر اصل در کلامه. اختلاف نظر، بعضی ها گفتن مصدر اصل، بعضی ها گفتن فعل اصل در کلام. این اولا. ثانیا حتی اگه بپذیریم که مصدر اصل در کلامه و این اصل بودن را مورد اتفاق همه علمای ادب هم بدانیم که این امر اتفاقی هست، حتی اگر این رو هم قبول بکنیم، ولی معنای اصل بودن مصدر للکلام یعنی للمشتقات، معنای اصل بودن اصالت در مصدر این نیست که این معنای مصدری به عنوان ماده مشترک در مشتقات، در همه مشتقات سریان و جریان داره. در هر مشتقی اون ماده مشترک همون معنای مصدری هست، یه هیئتی بهش اضافه بشه. نه، معنای اصالت مصدر للمشتقات این نیست، بلکه مقصود از اصل بودن مصدر برای مشتقات اینه که در وضع مواد با مشتقات متعددی که داره، مثلا ماده زر، ماده ال، ماده مش، اکل، امثال اینها را وضع لغت عرب میخواست وضع بکنه، برای وضع الفاظ در این مواد مختلف ابتدا یک لفظ را با هیئت و ماده خاصی در نظر گرفته، اون را برای یک معنای وضع کرده، بعد بر طبق او و علی ضوء اون وضع اول وضعهای دیگه مشتقات تحقق پیدا کرده. اونایی که میگن مصدر اصل در کلامه، یعنی مثلا در وضع الفاظ برای ماده ضرب، وضع اون لفظ، اولین لفظی را که اون لفظ دارای هیئت و ماده خاصی هست، در ابتدا اولین لفظی که اون را در نظر گرفته و به وضع شخصی آن را برای معنا وضع کرده، همین مصدره. عنوان ضرب را وضع کرده است برای همین عمل زدن. اولین وضعی که در لفظ در این ماده، در این ماده و مشتقات از ضرب واقع شده، وضع مصدره. بعد از اینکه مصدر را وضع کرده، به ملاحظه مصدر بقیه صیغه ها را که مشتقات باشه، اونها را اومده بر اساس این وضع مصدر در اونها هم وضع انجام داده. مثلا در اونجا بعد از اینکه کلمه ضرب را برای معنای زدن وضع کرده، به قسمت اسم فاعل برای انجام دهنده کار، برای کسی که ضرب از او صادر می شود، میخواست لفظ را وضع بکنه، اونجا یه هیئتی را در نظر گرفته و یه ماده ای را. اونجا در وضع برای هیئت فاعلی، اون برای هیئت که بله قابل حمل بر ذات هست، این هیئت فاعل را در نظر گرفته، در ثلاثی مثلا مجرد هیئت فاعل اون را در نظر گرفته، این را به وضع نوعی وضع کرده از هیئت فاعلی را برای کسی که مبدا قائم به او هست، فعل از او صادر میشه. و اون قسمت ماده‌ای که در مشتقات هست، اون را به وضع شخصی وضع کرده. ماده را که ماده ضرب، همونطور که در ضربه هست، در ضارب هست، در مضروب هست، این را هم به وضع شخصی وضع کرده. ولی این وضعهای بعدی در طول وضع اول و علی ضوء وضع اول، اولین لفظ را وضع کلمه مصدر در نظر گرفته، بعد از اینکه مصدر را وضع کرده، رفته سراغ وضع الفاظ دیگر، مشتقات دیگر که اون مشتق هر مشتق دیگه ای که حساب بکنیم یه هیئتی داره، یه ماده ای داره، ماده همون مشترک با ماده مصدر هست، هیئت هیئت های مستقلی نسبت به اونها هست. بعد از اون اومده ضارب را وضع کرده، مضروب را وضع کرده و بقیه مشتقات را وضع کرده، منتها وضع در مشتقات دیگر، وضع در مشتقات دو قسمت داره. یک قسمتش وضع هیئت هست که وضع در او وضع نوعی هست، یعنی در ضمن ماده خاصی نیست. یک قسمتش هم وضع ماده هست که وضع در او وضع شخصی هست، روی همین خصوص ماده ضرب هست. اینطور نیست که پس معنای اصل بودن مستر للکلام یعنی للمشتقات، معناش این نیست که خود همین معنای مستر به ما انه معنا المستر رفته در مشتقات دیگر، جاری در مشتقات دیگه شده، به عنوان وجه مشترک همه مشتقات قرار گرفته. نه، اینطور نیست. مستر خودش یه هیئتی داره، یه ماده‌ای داره، واضح ابتدا این ماده و این هیئت و این ماده رو در نظر گرفته، وضع شخصی کرده، بعد برای وضع مشتقات دیگر از این وضع اول کمک گرفته، به این معنا که ماده موجود در مصدر را در مشتقات دیگر هم به وضع شخصی وضع کرده است. برای این معنا ماده هیئت مشتقات را هم که به وضع نوعی وضع کرده. پس اینطور نیست که مصدر اصل در کلام باشه، ولو اتفاق علمای ادب بر این که مصدر اصل در کلام هست را قبول بکنیم، ولی معنای اصل بودن این نیست که مستشکل خیال کرده که معنای اصل بودن یعنی ماده، معنای مصدر به عنوان ماده مشتقات جاری و ساری در همه مشتقات به عنوان وجه مشترک در همه مشتقات موجود. پس این مطلب که از این اشتهار این عبارت که المصدر و اصل فی الکلام، این توهم که از اشتهار این مطلب به دست اومده، این توهم هم جا نداره. مقصود از اصل بودن این نیست که مصدر ماده مشتقات باشه. این هم فرمایش مرحوم آخوند در مطلب دوم که محل نزاع پس فرمود اختصاص به ناحیه هیئت عام نداره، همونطور که هیئت عام میتواند محل نزاع باشد در دلالت بر مره او تکرار و تکرار او عدم دلاله، ماده متعلق طلب خود ضرب هم میتواند داخل در محل نزاع باشه. مطلب سومی که مرحوم آخوند در این مبحث صامن متعرض اون شده، بیان کردن معنای مره و تکرار هست. مقصود از مره و تکرار چیه؟ آیا مقصود از مره و تکرار دفعه و دفعات یا فرد و افراد هست؟ دو تا احتمال در اینجا وجود داره که مرحوم آخوند با توجه به این دو احتمال مختار خودشون را در مطلب ثالث بیان فرمودن. احتمال اول اینه که معنای مره، احتمال اول در معنای مره اینه که مقصود از مره یک فرد از افراد طبیعت باشه. مقصود از تکرارم چند فرد، اینکه صیغه امدال بر مره میکنه یعنی بر مکلف لازم است یک فرد رو انجام بده، فقط یک فرد یا چند فرد. احتمال اول اینه. احتمال دوم اینه که مقصود از مره یک دفعه باشه، یک مرتبه، یک وهله باشه در مقابل تکرار که مقصود از او دفعات هست، مرتبه های متعدد چند بار، نه اینکه مقصود از مره فرد در مقابل چند فرد باشه، نه، یک مرتبه در مقابل چند مرتبه، یک بار در مقابل چند بار. فرق بین این دوتا احتمال هم معلومه دیگه. اگر مولا به عبدش دستور بده که برای او آب بیاره. خب اینجا اگه مقصود در مولا گفت آب بیار، این اگر یک دفعه یک مرتبه 10 ظرف آب را تحویل مولا داده، پیش مولا حاضر کرده، خب اینجا بنابر احتمال اول این مره تحقق پیدا نکرد، چون مره به احتمال اول یک فرد بود، این 10 تا فرد از طبیعت آب را ایجاد کرده، اتیان الماء را ایجاد کرده، این در حقیقت 10 تا فرد را آورده، یک فرد نیست. ولی بنابر احتمال دوم، بله بنابر احتمال دوم، یک بار او مأمور به را ایجاد کرد، یک بار، ولو در این یک بار 10 فرد ایجاد شده، ولی بالاخره از یک مرتبه زیادی نداره، یک مرتبه. بنابر اینکه مراد از مره دفعه واحده باشد، مراد از مره دفعه واحده باشد، این فعلی او مصداق امتثال حساب می شود، چون در دفعه واحده در همون بار اول امتثال کرده، ولو در ضمن چند فرد. ولی اگر مراد از مره فرد باشد، وجود واحد باشد، این شخصی که اینجا چند تا وجود، 10 تا وجود آورده، در حقیقت امتثال اون امر در اینجا از او محقق نشده. این فرق بین مره به معنای فرد و مره به معنای دفعه اینه. به تعبیر دیگر بعضی ها گفتن که در کلمات هست که نسبت بین مره به معنای فرد و مره به معنای دفعه نسبت اون خصوص منوج هست. در بعضی از موارد اینا با هم دیگه تصادق دارن، در بعضی از موارد افتراق دارن. مثلا اگه مولا گفته اعتق رقبتن، شخص اگر یک رقبه را آزاد بکنه، این هم مصداق مره هست، مصداق فرد هست، فرد واحد هست، هم مصداق دفعه واحد است. ولی اگر بله در جای در اینجا شخص بیاد با انشای واحد، همین عبد، همین مأمور با انشای واحد بیاید چند عبد را اتق بکنه، اتق دفعتن واحده دفع محقق شده، مره به معنای دفعه هست، ولی فرد واحد نیست دیگه، چند فرد هست. از اون طرف هم ماده افتراق برای فرد که فرد واحد سد بکنه ولی دفعه واحد سد نکنه، امور متصل تدریجی هست. در تدریجیات اگر در طول مثلا یک روز این محقق بشود، مثلا کلام از امور تدریجیه قابل امتداده، اگر پشت سر هم حرف بزنه، این مجموع این کلام وجود واحد حساب می شود، ولی دفعه حساب نمی شود، چون دفعه در تدریجیات معنا نداره. کل این دفعه مال امور در مقابل تدریجیاته، در امور تدریجی دفعه معنا نداره. این مصداق برای فرد واحد هست، ولی اینجور نیست که دفعه واحد حساب بشود. چون حساب در کلمه مره به نظر به اثر اونجوری که در کلام مرحوم آخون به کلام صاحب فصول اومده، 2 تا احتمال وجود داره. یه احتمال فرد واحد هست، احتمال دوم مرتبه واحده، بله مره به معنای دفعه واحده است، نه فرد واحد. حالا با توجه به این 2 تا احتمال، محل اینی که گفته میشه که امر دلالت بر مره میکنه یا تکرار، مراد کدوم یک از این 2 تا احتماله؟ آیا مقصود از مره فرد واحده؟ یعنی بعضی ها قائل شدن که حتما یک فرد باید ایجاد بشه در مقابل افراد متعدد، یا اینکه مقصود از مره دفعه هست، مرتبه هست. بین اینها با اون فرقی که بین اینها هست. مرحوم آخون در اینجا میفرماید که هرچند لفظ مره و تکرار را که ما در نظر بگیریم، ظاهر این لفظ همون دفعه و دفعاته. ظاهر مره یعنی دفعه، نه فرد. اراده فرد از مره یه نحوه خلاف ظاهر حساب می شود. ظاهر مره همون دفعه است، ولو ظاهر کلمه مره دفعه است، تکرارم به معنای دفعاته، لکن حق مطلب و مختزای تحقیق این هست که مره و تکرار به هر دو معنا، به هر دو احتمال مورد نزاع در این مبحث هست. در این که صيغه الامر تدل على المره و تکرار او لا تدل، مره به هر دو معنا محل نزاع هست، مورد نزاع هست. این مطلب را هم که مرحوم آخون به عنوان تحقیق، مقتضای تحقیق بیان فرمود، در حقیقت اشکال به صاف فصول هست، چون صاف فصول فرمودن که مره و تکرار به معنای فرد و افراد مورد نزاع نیست، بلکه مره و تکرار به معنای دفع و دفعات مورد نزاع است، نه فرد و افراد. چرا مقصود از مره در محل نزاع فرد نیست بلکه دفع است؟ صاحب فصول چند وجه ذکر فرموده. مرحوم آخون به یکی از این وجوهی که در کلام صاحب فصول ذکر شده اشکال میکنه. اون وجهی که در فصول ذکر شده و مرحوم آخون به او اشکال میکنه در اینجا به عنوان به عنوان توهم ذکر فرموده و فرموده این توهم مندفع هست، جواب داره. اون وجه عبارت از اینه که صاحب وصول فرموده که خب در اصول، در قسمت عوامر، در مقصد عوامر، اصولیین دو تا مسئله مستقل از هم را مطرح کردن. یکی همین مسئله ما نحنفی هست که ام دلالت بر مره و تکرار دارد یا ندارد. این یک مسئله. مسئله دیگه در بعدن می آید، بعد از بحث اجزا، آخرای بحث عوامر می آید، که آیا امر متعلق به طبیعت هست یا متعلق به فرده؟ آیا متعلق عوامر تبایع هستند یا افراد متعلق عوامر هستند؟ این دوتا بحث در کلمات اصولیین به عنوان دوتا بحث مستقل مطرح شده، در عرض هم مطرح شده. خب ظاهر در عرض هم دوتا جدای از هم مطرح شده. اینکه جدا کردن اینها را، یکی را مثلا در قسمت اینجا قبل از بحث اجزا مطرح کردن، یکی بعد از بحث آخرای بحث عوامل مطرح کردن، خود این نشون میده که اینها مستقلن دیگه، ارتباطی به هم دیگه ندارن، با هم دیگه مرتبط نیست. اینطور نیست که یکی از اینها تابع و فرع مسئله اخرى باشه، نه، اینا دوتا مسئله جدای از همدیگه هستن. جدا بودن دوتا مسئله از همدیگر و استقلال دو مسئله از همدیگر به این نحو هست، علامت و نشانش اینه، معیار استقلال دو مسئله از همدیگر اینه که همه اطراف نزاع در مسئله اول می توانند در مسئله دوم هم وارد نزاع بشوند و یک قول رو اختیار بکنند و هاکذا عکس. همه اطراف نزاع در مسئله دوم هم می توانند در مسئله اول وارد نزاع بشوند، شریک در بحث بشوند، اختلاف بکنند، یک قول رو از اقوال در مسئله اول رو اختیار بکنند. نشانه استقلال دو مسئله از همدیگه اینه. با توجه به این که این دوتا بحث، دوتا در کلمات اصولیین دوتا بحث مستقل هست و نشانه استقلال هم اینه که تمام اطراف نزاع در مسئله اول بتوانند در مسئله دوم شرکت بکنند و هاکذا العکس. خب اگه اینجور باشه استقلال مسئله دلالت الامر علی المره و تکرار و مسئله تعلق الاوامر به توای و الافراد به اینه که اونایی که در مسئله اول میخوان بحث بکنن که آیا امر دلالت بر مره میکند یا دلالت بر تکرار میکنه، چه در مسئله آتی قائل به تعلق اوامر به توای بشوند، چه قائل به افراد در مسئله اول میتوانند بحث بکنند، شریک در بحث بشوند. هر دو قول تعلق به توایع و تعلق به افراد بتوانند در مسئله اول بحث بکنند. همینطور هم هر دو قول در مسئله دلالت علی المره و تکرار، چه قائل به دلالت بشویم بر مره چه قائل به دلالت نشویم، در مسئله تعلق الاوامر به توایع و افراد بتونن بحث بکنن. نشانه استقلال دو مسئله اینه. مرحوم صاحب فسور فرموده که با توجه به این که این دوتا مسئله در کلمات اصولیین جدای از هم ذکر شده که به معنای استقلال کل من المسئلتین از دیگری و عدم ارتباط، عدم تبعیت احد المسئلتین مسئلت اخرى هست و نشانه استقلال اینه، این استقلال دو مسئله در اصول در مبحث اوامر حفظ نمی شود مگر اینکه ما مراد از مره و تکرار را دفعات بگیریم. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه اگه مقصود از مره و تکرار دفعه و دفعات باشه، این مسئله این نشانه استقلال پیاده میشه. ولی اگر مقصود از مره و تکرار فرد و افراد باشد، این دوتا مسئله مستقل قرار نمیگیره، بلکه باید ابتدا نگاه بکنیم به مسئله آتی، ببینیم که آیا در اونجا قول به تعلق امر به طبیعت صحیح هست یا قول به تعلق امر به افراد صحیحه. اگه قائل به تعلق امر به افراد شدیم، بیاییم در مسئله دلالت و صیغه علی مره و تکرار بحث بکنیم که آیا اون فردی که متعلق امره آیا فرد واحده یا افراد متعدده. اگه اونجوری باشه قائل به تعلق شدیم، دیگه مسئله مانعنفی از حالت استقلال خارج میشه، تابع مسئله آتی میشه، تتمه مسئله آتی میشه. فقط قائلی به تعلق تعلق اوامر بالافراد میتوانند در مسئله مانعنفی بحث بکنن، ولی اونایی که قائل به تعلق اوامر به طبیعت هستن، دیگه اینجا جایی برای بحث اونها باقی نمیمونه. فرموده چون این دوتا مسئله مستقله و استقلال دو مسئله از همدیگر حفظ نمیشود مگر اینکه ما دفعه را مره را به معنای دفعه و دفعات بدانیم نه به معنای فرد و افراد. چون اگه به معنای فرد و افراد باشد، مسئله مانحنوفی از توابع مسئله آتی خواهد شد، تتمه مسئله آتی خواهد شد. این باعث می شود که ما مراد از مره را در مسئله مانحنوفی دفعه در مقابل دفعات بگیریم. چون اگه در به مره به معنای فرد باشه، استقلال این مسئله حفظ نمیشه. حاصل فرمایش صافوصول در این وجهی که برای بله معنای مره و تکرار فرموده، حاصل فرمایش صافوصول اینه. مرحوم آخوندم جوابی که میخواد از صافوصول بده، از دلیل صافوصول رو از بین ببره، استشهاد صافوصول رو از بین ببره، جواب مرحوم آخونده به همین متمرکزه که استقلال دو مسئله نسبت به هم دیگر به طوری که یکی تابع مسئله دیگه نباشد، استقلال مسئلتین یعنی استقلال مسئله مانحنوفی از مسئله تعلق الاوامر به توای و الافراد حفظ می شود حتی اگر مراد از مره فرد باشد. بنابر این که مراد از مر دفع باشه که مستقل، بنابر این که مقصود از مر فرد در و تکرار به معنای افراد باشه، باز هم استقلال مسئله ما نحنفی حفظ می شود. به این معنا حفظ میشه با همون نشانه ای که گفته شده که هر دو طرف مسئله آتی، چه قائلین به تعلق طبیعی عوامل بالافراد، چه قائلین به تعلق عوامل بالطبایع، می توانند در محل بعض شرکت بکنند. این دور نیست که شرکت در محل بعض و نزاع در محل بعض فقط روی یک قول در مسئله آتی باشه. روی هر دو قول این نزاع معنا داره. خب وقتی روی هر دو قول نزاع معنا داشت، مسئلتین نسبت به همدیگر استقلال خواهند داشت و اینطور نیست که طبیعیت برای احد المسئلتین نسبت مسئله دیگه وجود داشته باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.